دیگه فرصت خیلی زیادی تا رسیدن سال نو و فرارسیدن نوروز باقی نمونده و میدونیم که از سپیددم تاریخ نوروز همیشه مظهر فر و شکوه و پیروزی بوده برای ما ایرانیان، از سنگ نوشته های تخت جمشید تا شعر شاعران بزرگ مثل خیام. در چهره گل نسیم نوروز خوش است، بر طرف چمن روی دل افروز خوش است. از دی که گذشت هرچه گویی خوش نیست، خوش باش و زدی مگو که امروز خوش است.
سنبار خوش به حاض روشگار دوین دوین لال و سوسن دشت و دشت خوار بهار و حتی آدی سنبار خوش به حاض روشگار دوین دوین لال و سوسن دشت و دشت خوار بهار لحر نابل بل اخوینه گربارش و خویل وینه مرگو چمن دشتون من جلوان گردون استینه
نوروز خورجینه جیگش بختک و ها به تو پشکش نوروز خورجینه جیگش بختک و ها به تو پشکش نوروز نوروز جشنات پیروز نوروز نوروز جشنان پیروز نوروز نوروز جشنات پیروز نوروز نوروز جشنان پیروز های 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 های
یانم ما فدا یانم فدای بشنو بالا تو این نسیمی و زی قلبی جنوا کشته وفا به تو یانم ما فدا یانم فدای بشنو بالا تو این نسیمی و زی قلبی جنوا کشته وفا جهان من آواز کجیان نشی پرواز که شما اگر رش بیبینی رجا اگر گش بیبینی
نوروز خرجینه کیگش وقتی گوها به تو پشکش نوروز خرجینه کیگش وقتی گوها به تو پشکش نوروز نوروز جشنات پیروز نوروز نوروز جشنام پیروز نوروز نوروز جشنات پیروز نوروز نوروز جشنام پیروز های 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 های
خب دوستان خوبم، دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه بعدی باشید، در آستان و معرفی امامزادگان و بقاع متبرکه.
در آستان
Thank you.
به نام خداوند یگانه بی همتا. سلام و درود فراوان بر شما شنوندگان عزیز و محترم. با برنامه در آستان همراه شما هستیم به مدت حدود 10 دقیقه. در این برنامه بهره‌مند میشیم از حضور و صحبت‌های آقای دکتر محمد عبدالعلی‌پور، پژوهشگر و کارشناس آثار تاریخی. سلام بر شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم سرکار خانم حقیقت ناصری، خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه در آستان رادیو فرهنگ. میریم به شهر نطنز.
بله.
شهر تاریخی و وجود بسیاری از مساجد با اهمیت و با ارزش و همچنین بقای متبرکه که توی این برنامه در نظر داریم که راجع به امامزاده ایوب نطنز با شنوندگانمون صحبت بکنم، اگه موافق باشید.
خواهش میکنم در مورد روند شکل‌گیری این امامزاده صحبت میکنید، در چه دوره‌ای بوده؟
بله، خدمت شما عرض کنم که سرکار خانم، ما راجع به این امامزاده ایوب که حالا عرض کردم که از منابعی که میخوان راجع به تاریخ و خدمتشون صحبت بکنیم بحث کتیبه هاست، حالا انشاءالله راجع به اون بیشتر صحبت خواهیم کرد. اما اون چیزی که معمولا راجع به تاریخ این مجموعه کتیبه وجود داره و اطلاعاتی که ما در دست داریم بیشتر در دوره قاجار هستش اون بقا و در واقع مجموعه آثار معماری شکل گرفته در این امامزاده ایوب نطنز. یه مجموعه است که شاید مثلا بشه گفتش که حدود 18 متر در 16 متر عرض و طول ارتفاع در عرض و طول این خود ابعاد تقریبی امامزاده هستش. فاقد حیات، صحن و اینا نداره خیلی، و 3 تا ورودی داره که تو ورودیان تقریبا یک تاقای جناقی وجود داره. حالا تاقای جناقی هم راجب معماریشون فکر میکنم شنوندگان ما مطلع باشن، ولی طبیعی است که اینها از مجموعه آثار معماری است که حالا راجع به اجزا و عناصرش داریم صحبت میکنیم.
درست.
پیرامون خود همین تاقی که راجع بهش عرض کردیم، مثلا یک حاشیه خیلی زیبایی از کاشیکاری‌های معرق وجود داره که با نقش اسلیمی و گل گیاه، گل بوته در واقع بیشتر پوشش داده شده. یه خورده بالاتر از این حاشیه کاشی ها که داریم صحبت میکنیم راجع به تزیینات معماری اون، 2 تا کتیبه آیات قرآنی وجود داره که یکی آیه 18 سوره جن رو کتابت کردن اونجا به خط نسخ سفید هست، و در ذیل اون هم کتیبه دیگری هستش که آیه 56 از سوره احزاب رو در واقع کتابت کردن به خط نستعلیق سفید در زمینه کاشی حدود 20 سانتی متری آبی رنگ، که آخر اون هم در واقع ذکر شده که این بنای جدید حالا نشون بده که دیگه اینا خیلی خدمت تاریخ نداره.
بله.
ما راجبش رو بحث دوره قاجاریه حرف میزنیم که نوشته حضرت ایوب ابن موسی الکاظم علیه السلام به کمک اهالی و سعی و اهتمام استاد علی میرزایی به پایان رسید سال 86 رو
1360
خورشیدی رو میگه ها. حالا این که ما از ورودی، حالا جالبه که خیلی از این مواقع ما یه بحثی رو داشتیم، حالا کمتر بهش پرداختیم خانم وحید ناصری.
بله.
خیلی از مجموعه های بقای متبرکه ما کفشکن دارن که اصلا آیین کفشداری از قدیم مرسوم بوده که خیلی براشون این سمت خیلی حرمت داشته که به حال کسانی که اونجا میستادن و الان هم هست، خب معمولا در مجموعه حرم حضرت امامزاده علیه السلام و در خیلی از بقای متبرکه ما آره هست که خیلی خودشون رو خادم این بخش میدونن و علاقه مند هستن که در واقع خاک کف پای زائرین رو حالا به هر شکل در قالب کفش هاشون که به عنوان یکی از مجموعه فعالیت های خدماتی خود داخل صحن رو به عهده‌دار بشن و بتونن در واقع این خدمات رو ارائه بکنن. در خیلی از این امامزاده هم این در واقع این بخش وجود داره، برای اینکه حالا گذشته از بحث ثوابش و اینها، خب طبیعی است که حتما این کفش اگر در یک جای منظم و مرتب نگهداری بشه خیلی مثلا جلوه ناخوشایندی در موقع در واقع در سردر یا در صحن ورودی اون حرم مطهر نخواهد داشت.
متشکرم از توضیحات خوبتون آقای دکتر محمد عبدالعلی‌پور. دوستان عزیز شنونده، در ادامه برنامه امروز در آستان از شما دعوت میکنیم همچنان همراه ما بمانید. لحظاتی سرشار از آرامش برای شما شنوندگان عزیز و محترم آرزو میکنم. با برنامه در آستان همراه شما هستیم، برنامه که اختصاص داره به معرفی و معماری امامزاده ها و بقای متبرکه ایران زمین. آقای دکتر، در مورد اهمیت معماری و ارزش هنری و مذهبی امامزاده ایوب صحبت میکنی که در نطنز واقع شده.
بله، در شهر نطنز ما یه مسجد جامعی داریم که واقعا در حوزه خودش و در دوره خودش از مساجد بسیار بسیار با ارزش تاریخی ماست. اگر بخوایم اشاره کنیم که این امامزاده ها متأثر از نوع معماری، نوع در واقع اجزا و تزئینات معماری که در این مجموعه به کار برده شده تقریبا از همدیگه تأثیر پذیرفتن، قطعا این حرف به گزافی نگفتیم، بلکه ما میبینیم که تأثیر به سزایی وجود یک مسجد با ارزش تاریخی در روحیه و نوع کار سلیقه آدمایی که در حوزه‌های مختلف معماری فعالیت داشتن میگذره و اونا دوست دارن که یک خلاقیتی رو از خودشون به نمایش بگذارن، آن چیزی که اسارش در مسجد جامع نطنز به کار برده شده. غالبا حالا اگر در مجموعه همه امامزاده ایوب نطنز هم راجع به این موضوع صحبت بکنیم، بیشتر راجع به همین اجزای معماری و نوع کتیبه‌هایی که در این مجموعه به کار برده شده و سازندگان بانی و به نوعی یک شناسنامه‌ای از آن چیزی که در خود پدید آورندگان همه آثار و اجزا و عناصر معماری خود امامزاده ایوب به کار برده شده رو اونجا معرفی میکنم. بله. در قالب این کتیبه بخش اعظم از این کتیبه ها عرض کردم خدمت شما آیات قرآنی هست که مشبک هایی که به شکل در واقع حالا با عنصر یا مواد خود چوب بیشتر، الان اینجا ما داریم بحث کاشی رو به کار میبریم که کمتر جایی دیده شده که ما کاشی های فیروزه رنگ رو برای ساخته این در واقع ظریف به کار برده شده. خدمت شما عرض کنم که خود گنبد امامزاده مخروطی شکله، برخلاف خیلی از گنبد هایی که ما داریم. حالا پوشش کاشی که از بیرون داشته به شکل فیروزه ای، حالا متاسفانه یه خورده هم تخریب شده و از بین رفته. ساقه گنبد هم داره پوشش آجوری هستش که معمولا 8 تا نورگیر در اطراف اضلاع مختلف این گنبد به کار برده شده که 4 تاشو مسدود کردن، 4 تا بقیه میتونسته در واقع کارش رو به شکل اینکه نور به داخل خود فضا هدایت بکنه رو به عهده داشته. ما باز انتهای ساقه گنبد یک کتیبه رو در قالب یک کمربند خیلی زیبایی به عرض 30 سانتی متر در زمینه کاشی آبی لاجوردی میبینیم که بسیار زیبا دور تا دور این گنبد رو فرا گرفته. این در واقع شکل و نما و وضعیت بیرونی امامزاده ایوب نطنز است. فضای داخلی هم که عرض کردم خدمت شما مجموعه تزئینات عناصر معماری که به کار برده شده.
متشکرم آقای دکتر عبدالعلی پور. فکر می‌کنید یک برنامه دیگر رو هم بعد اختصاص بدیم به معماری؟
من تصور نمی‌کنم، کفایت می‌کنه چیزی که باید.
درود بر شما.
توضیح داده می‌شد.
ممنونم از حضورتون در این برنامه و همینطور از شما شنوندگان عزیز و محترم از اینکه همراهی کردید با این برنامه. برنامه در آستان. بدرود.
خیلی ممنونم از اینکه لطف میکنید و همچنان همراه برنامه‌های خودتون هستید از رادیو فرهنگ و امیدوارم آنچه که تا این لحظه حضورتون تقدیم کردیم تونسته باشه رضایت خاطرتون رو فراهم بیاره و مورد توجهتون قرار گرفته باشه و البته از این به بعد هم فرصت داشته باشید ما رو همراهی بفرمایید تا پایان این بخش، چرا که ما چندین برنامه دیگر رو داریم که به ترتیب حضور شما عزیزان تقدیم میکنیم. راه های ارتباطی همچنان در اختیار شماست. 220-485 220-588-0 سامانه پیامک 30558 و همینطور روابط عمومی سازمان صدا و سیما سامانه 162. اما نوبت میرسه به برنامه بعدی در این بخش، یعنی بدون تاریخ، که موضوع اون هم شهید صیاد شیرازی است. به اتفاق شما عزیزان میشنویم.
بدون تاریخ، تقدیم به تمام زنان و مردان بدون تاریخ سرزمینم.
بدون تاریخ بودن نصیب آنانی می شود که تلاش کرده اند و نام مام وطن را زنده نگاه داشتند. بدون تاریخ اند تمام مردان و زنان سرزمینم که نامشان جاوید و یادشان مانا شده است در همه تاریخ.
وقتی منافقین حمله کردند، مسئولیت عملیاتی و فرماندهی نداشت. 8:30 شب از فرماندهی زنگ زدن که باید بره جلوی دشمن رو بگیره. براش حکم هم زدن. 10:30 شب با هواپیما رفت کرمانشاه. نیمه شب طرح عملیاتیش رو ریخت. گفت که 5 صبح بالگردهای هوانیروز آماده باشن برای حمله. خودش خلبانها رو توجیه کرد. موقع حمله هم توی یه بالگرد دیگه فرمانده مستقیم عملیات شد تا پا به پای مردم و بقیه نیروها بیسته جلوی دشمن و چشم در چشمشون بجنگ. اسم اون عملیات شد مرصاد.
او یک قهرمان است، قهرمان ملی ما،
علی صیاد شیرازی.
و درود خاص ما به شما برادران عزیزم، شما نور چشمان اون امام امت، شما کسانی که فقط چهرتون به ما الهام حرکت و مبارزه رو در مسیر الله. پیروزی و نصرت ما از آن خداست، چرا که جنگ ما با خداست.
صدای زنده نام شهید امیر علی صیاد شیرازی را شنیدید. علی صیاد شیرازی در 4 خرداد 1323 شمسی در خانواده متدین و خیر به دنیا آمد. محل ولادتش شهرستان درگز از توابع استان خراسان رضوی است. پدر شهید صیاد ارتشی بود. علی فرزند اول این خانواده 10 نفری بود که 5 برادر و 2 خواهر داشت و تا سن 4 سالگی در مشهد زندگی کرد. در 4 سالگی به واسطه شغل پدر به گرگان منتقل شدند. در گرگان به دبستان منوچهری رفت و دوره متوسطه را تا سال 3 در دبیرستان‌های هدایت و فخرالدین اسعد گرگانی در شهرهای شاهرود و گرگان طی کرد. در خرداد ماه سال 1342 از دبیرستان امیرکبیر در تهران در رشته ریاضی دیپلم متوسطه گرفت. شهید صیاد شیرازی در سال 1343 در آزمون ورودی دانشکده افسری پذیرفته شد و به تحصیل علوم نظامی پرداخت. 3 سال بعد در مهر ماه سال 1346 با درجه ستوان دومی در رسته توپخانه فارغ التحصیل شد. پس از فراغت از تحصیل در شیراز دوره رنجر و چتربازی را با رتبه عالی گذراند و در اصفهان دوره تخصصی توپخانه را سپری کرد و از سال 1348 به لشکر زرهی تبریز پیوست و خدمت رسمی خود را در نیروی زمینی آغاز کرد. اولین سمت شهید صیاد شیرازی افسر دیدبان توپخانه و معاون آتشبار بود. در پایان 9 ماه حضور شهید صیاد شیرازی در تبریز، لشکر زرهی تبریز منحل شد. پس از انحلال لشکر تبریز در اسفند ماه سال 1349، شهید صیاد شیرازی به لشکر 81 زرهی کرمانشاه منتقل و در گردان 317 توپخانه به عنوان فرمانده آتشبار مشغول به خدمت شد. اوایل سال 1351 در آزمون اعزام به خارج دانش آموختگان دانشکده افسری شرکت کرد و پس از قبولی برای تکمیل تخصص توپخانه به آمریکا اعزام شد و دوره 3 ماهه تخصص هواسنجی بالستیک را در شهر فورتسیل، ایالت اوکلاهاما با نمره عالی و احراز رتبه اول از میان 20 افسر آمریکایی و ایرانی به پایان رسانید. شهید صیاد پس از بازگشت به میهن در اواخر سال 1352 به اصفهان رفت و در دانشکده توپخانه مشغول تدریس شد و در کنار انجام وظایف نظامی و شغلی به تدریس زبان انگلیسی به طلاب حوزه علمیه حاج حسن امامی هم می پرداخت. شهید صیاد شیرازی از ابتدای پیروزی انقلاب تا مهر ماه سال 58 در اصفهان بود. در این مدت با همکاری نیروهای نظامی و دوستان انقلابی که بعداً پاسدار شدند، گروه 30 نفری را تشکیل دادند و به حفظ و حراست از پادگان پرداختند. در مهر ماه سال 1358 اخبار ناگواری از کردستان می رسید. سقوط پادگان مهاباد و غارت تیپ، خصوصاً قتل عام 23 نفر از پاسداران که در 15 مهر ماه در حوالی سردشت توسط ضد انقلاب صورت گرفته بود. دکتر شمران، سروان صیاد شیرازی و سرتیپ فلاحی فرمانده وقت نزاجا به بانه آمدند. تیمسار در بانه ماند و سایر نفرات با هلیکوپتر به پادگان سردشت رفتند. در مدت 17 روز حضور در منطقه سردشت با فرماندهی دکتر چمران 9 عملیات چریکی با موفقیت صورت گرفت. حضور وزیر دفاع در صحنه نبرد انگیزه های مضاعفی برای خدمت به وجود می آورد و نتیجه این همکاری سلب آسایش و عقب نشینی نیروهای ضد انقلاب می شود. پس از آن شهید صیاد به فرماندهی کردستان منصوب شد. در مدت 44 روز حضور او در منطقه شهرهای اشنویه و بوکان آزاد و امنیت نسبی در شمال غرب کشور حکم فرما شد. شهید صیاد شیرازی، امیر سرافراز میهن با توان شگفت و روحیه کم نظیر در سلسله عملیات پیروزمند سامن الائمه، طریق القدس، فتح المبین، بیت المقدس، رمضان، مسلم ابن عقیل، مطلع الفجر، محرم، والفجر، خیبر و بدر فرماندهی نیروهای ارتش را بر عهده داشت. شهید صیاد در تمام عملیات‌هایی که برنامه ریزی می شد شخصاً از منطقه بازدید می کرد و از کار مطمئن می شد و بعد در جلسات می نشست. پس از اجرای موفقیت آمیز عملیات سامن الائمه، جمعی از فرماندهان عالی رتبه نظامی از جمله سرتیپ فلاحی، جانشین ستاد مشترک ارتش، سرهنگ فکوری، فرمانده نیروی هوایی، سرهنگ نامجو، وزیر دفاع، سرگرد یوسف کلاهدوست، قائم مقام عملیاتی سپاه پاسداران و محمد جهان آرا، فرمانده سپاه خرمشهر، در حالی که با یک فروند هواپیمای 330 از خوزستان به تهران باز می‌گشتند، در اثر سانحه سقوط هواپیما به شهادت رسیدند. با شهادت فرماندهان عالی رتبه، تغییراتی در کادر بالای ارتش به وجود آمد و با انتصاب سرتیپ ظهیر نژاد، فرمانده وقت نیروهای زمینی به ریاست ستاد مشترک، علی صیاد شیرازی به فرماندهی نیروی زمینی منصوب شد. سرتیپ صیاد شیرازی در مهر ماه سال 1368 به درخواست رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح و موافقت مقام معظم رهبری به معاونت بازرسی کل نیروهای مسلح انتخاب شد و در شهریور ماه سال 1372 با حکم فرمانده کل قوا به سمت جانشینی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شد و در 16 فروردین 1378 همزمان با عید خجسته قدیر خم به دست مقام معظم رهبری به درجه سرلشکری نائل آمد. شهید علی صیاد شیرازی روز شنبه 21 فروردین ماه 1378 در حوالی خانه‌اش مورد سوء قصد عوامل تروریست قرار گرفت و به شهادت رسید. روحش شاد و یادش گرامی باد.
امیر، تو نیز مثل امیران سرداران عاشق دیگر گمنام ماندی. اگرچه نام بلندت در تاروک هر کوچه خواهد درخشید و باقی خاطرهایت همچنان شکوفه خواهد داد. به راستی پس از تو کدام پرنده پرواز را چون تو تجربه خواهد کرد و رایحه سرخ شهادت در کدام کوچه وزیدن خواهد گرفت؟ شاید واجه ها که این عصر ماشینی لیاقت بیان تو را نداشته باشد، حجم حقیر خاک تو را نفهمید و زمین توان درک عطر سجاده آسمانیت را نداشت. تو از تلاوت باران رویده بودی و خاک تشنه تراوت تو بود.
و درود خاص ما به شما برادران عزیزم، شما نور چشمان اون امام امت، شما کسانی که فقط چهرتون به ما الهام حرکت و مبارزه رو در مسیر الله. پیروزی و نصرت ما از آن خداست، چرا که جنگ را بر خداست.
یاران، خدمت شما اعلام میکنم که موعد اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 12:13 خواهد بود و در این لحظات به استقبال این اذان میریم همراه شما دوستان. ای آن که خدای خیش خوانیم تو را، طاعت به سزا کجا توانیم تو را. گویند خدای را به حاجات بخوان، حاضر تر از آنی که بخوانیم تو را.